شهید شکرالله جعفری، تاریخ شهادت 4 خرداد ماه 1361، محل شهادت شلمچه. نامه آخر. من سرباز مرتضی شکرالله جعفری فرزند علی اکبر در پیشگاه خدای بزرگ سوگند یاد می کنم که در این سرزمین جهت مقابله با کفار آمدم تا به پیمانی که با خدای خود بستم با بعث عراق این خائنین از خدا بی خبر و نوکر آمریکا و شوروی بجنگم، یا در این سرزمین پیروز و یا به درجه رفیع شهادت نائل شوم. از برادرانم میخواهم برایم نوحه خوانی کنند و با ذکر حسین جان بدنم را به خاک بسپارند، زیرا این نامه سربازی است که قبل از شهادت از خدا خواست امام زمان را ملاقات کند و از جبهه سلامت به منزلش باز نگردد و به مهمانی خدا برود، و میدانم اکنون که این نامه را میخوانید به آرزوی خود رسیدم. پدر و مادر عزیزم، بی جهت خودتان را ناراحت نکنید، زیرا هرچه خدا بخواهد همان می شود. احدی نمی تواند غیر از آن عملی انجام دهد. خدا خودش ناظر بر کارهای ماست و حتم بدانید مقام شهادت بی ارزش نیست که به هر کسی عنایت کنند. اگر از حال من خواسته باشید خوب هستم و هیچ آرزویی ندارم جز آزادی کشورمان و به خصوص خونین شهر عزیز. اینجا بچه ها با پوتین و تفنگ در بغل می خوابند، اما یک دل و یک زبان از پیروزیمان صحبت می کنند و یک نفر هم نیست که بگوید ممکن است شکست بخوریم. در هر صورت اسلام پیروز است به خاطر اینکه جوانانی این چنین دارد. مرتضی جعفری، 29 اردیبهشت ماه 61. این نامه وقتی به خونه رسید که هیچ نشونی از مرتضی نبود. گردان بلال تیپ محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نامه دیگه فرستاد و توی اون نوشت: شکرالله جعفری اعزامی از تهران در تاریخ 4/3/61 در جبهه شلمچه مفقود شد. با مشخصات فردی با موی مشکی کوتاه، قد متوسط، چهره گندمی، ریش متوسط، بلوز و شلوار نظامی به رنگ خاکی، انگشتر عقیق با نگین درشت، ساعت مچی و یک قرآن 11 سوره‌ای. سالها پیش از این اتفاق مرتضی به استخدام بانک تهران در اومد. همه اونو مرتضی صدا می کردن، اما اسمش تو شناسنامه شکرالله بود. مادرش اعظم رو توی مهمونی خانوادگی دید و پسندید. اون روزا مادرها نقش زیادی تو انتخاب عروس داشتن. مرتضی هم روی حرف مادرش حرف نزد. عروس رو به خونه برد و برای راحتی خانوادش آستین همت بالا زد. کارمند بود و برای پر کردن چاله های زندگی مسافرکشی می کرد. خانواده مرتضی مذهبی بودن و خودش هم روی حجاب حساس بود. مرتضی و برادرش مجتبی پای ثابت برنامه های هیئت حسین جان بودند. قبل از انقلاب تو هیئت حاج سید محمد حسینی به بچه ها قرآن یاد می داد و حاج منصور عرضی مداحی می کرد. برادرها تو مراسمات شرکت می کردن و با بچه ها به زیارت مشهد و قم می رفتن. هیئت برای اونا بیشتر از مراسم و زیارت بود. وقتی به خودشون اومدن که فهمیدن هدف و آرمان مشخصی پیدا کردن و تو راهپیمایی ها و تظاهرات شرکت می کنن. مرتضی کتابای استاد مطهری رو می خوند و رساله امام رو لابلای کتاباش پنهون می کرد تا کسی بو نبره. زمستون 57 خونه مرتضی پاتوق جوانای انقلابی شد. یه شب که خونه شلوغ شد و رفت و اومدا تا صبح ادامه پیدا کرد، معلوم بود خبرای بزرگی تو راهه. امام میخواست به کشور برگرده و مرتضی سر از پا نمیشناخت. روز 12 بهمن میون سیل جمعیت به استقبال امام رفت و تا بهشت زهرا سلام الله علیها با مردم همراهی کرد. دخترش میون شور و قوقای ابتدای انقلاب به دنیا آمد و مرتضی هم اسمش رو سپیده گذاشت تا نشان از طلوع فجر باشه و برای همسرش انگشتر زیبایی خرید. با شروع جنگ و فراخوان منقضی‌های 55 و 56 لحظه‌ای تردید نکرد و از اولین گروه‌هایی بود که عازم منطقه شد. تو جبهه مهران بود که بین رزمنده‌ها پیچید، دکتر بهشتی و 72 تن از یارانشون توسط گروهک منافقین به شهادت رسیدن. مرتضی که گاهی دفتر حزب جمهوری آمد و شد داشت، آنچنان تحت تأثیر این اتفاق قرار گرفت که تو نامه‌ای بدون سلام به خواهرش نوشت: عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، امام امت ما صاحب عزاست امروز. در ابتدا شهادت دکتر بهشتی و یاران با وفایش را تسلیت می‌گویم. ما می‌خواستیم به همراه دوستان به تهران برگردیم و در مراسم ایشان شرکت کنیم. اینجا همه رزمندگان مثل بچه پدر از دست داده به گوشه پناه می‌برند و گریه می‌کنند. اما به ما اجازه ندادند، چرا که در موقعیت فعلی امکان حمله صدام خیلی بیشتر شده و نگه داشتن سنگر جبهه واجب‌تر است. به همین جهت نماینده‌ای به تهران فرستادیم که در مراسم ایشان شرکت کند. راجع به آمدن خودم به تهران، با اینکه دلم برایتان یک ذره شده، ولی با موقعیت فعلی و نبود پرسنل باید حتماً نوبت من برسد تا بتوانم بیایم. 9/4/60. 6 ماه تو جبهه مهران موند و وقتی برگشت، با اینکه تا قبل از اون هم مردمدار و مهمان نواز بود، اما توجهش به مسائل دینی چند برابر شد. اعظم که تو کاسه همسایه غذا ریخت و وسط سفره گذاشت، بهش گفت: چند روز ظرف همسایه خونه ما مونده، مال مردمه، برو بهش بده. به پرداخت خمس خیلی اهمیت میداد و قبل از اسفند ماه یادآوری میکرد که باید خمس مالو حساب کنیم. اعظم روش‌ها و بینش‌های زندگی رو از مرتضی یاد گرفته بود. از اون خیلی کوچکتر بود و چون از همسرش خوبی می‌دید، ناخواسته تحت تربیتش قرار گرفت. مرتضی من و تویی نداشت. خونواده من و خونواده تو نمی‌کرد. اگه از دستش برمی‌اومد، به پدر و مادر همسرش هم رسیدگی می‌کرد. می‌گفت: هاج خانم، هر چی لازم دارید من می‌گیرم. شما خرید نکنید. برای پدر و مادر خودش بیش از این حرفا بود. اگه پدرش کاری داشت و صداش میکرد، آب دستش بود زمین میگذاشت و میدوید. میگفت: امر پدر و مادرمه، باید برم انجام بدم. برادرش مجتبی که شهید شد، مرتضی روحیه بالایی از خودش نشون داد. مجتبی سپاهی بود و تو مرحله اول عملیات فتح خرمشهر به شهادت رسید. همسایه‌ها که جمع شدن برای مراسم تشییع مجتبی کوچه رو چراغونی کنن، مرتضی خندید و گفت: برای منم همینطوری چراغ بکشید. آدمای اون روزگار گوششون از این حرفا پر بود و زیاد جدی نگرفتن. خیلی‌ها برای رسیدن به شهادت تلاش می‌کردن و بعضی‌ها به اون مقام می‌رسیدن. مرتضی از پایگاه بسیج شهید بهشتی برای اعزام به جبهه ثبت نام کرد. باید می‌رفت، اما صبر کرد تا 40 مجتبی بگذره. مادرش وقتی فهمید مرتضی قصد رفتن داره، بیتابی کرد. تاب و توان از دست دادن پسر دیگه ایو نداشت. مرتضی بهش گفت: مادر، نگران نباش. اگه قرار عجل من برسه، چه بهتر که اونجا برسه. این توفیق شهادت نصیب هر کسی نمیشه. شما میری پارچه میخری، بهترین پارچه رو میخری. خدا هم میاد بهترین بندش رو گلچین میکنه. سپیده تازه به شیرین زبونی افتاده بود و مرتضی مثل پروانه دورش میچرخید. هر کسی که اونو با دخترش میدید میفهمید تنها چیزی که میتونه مرتضی رو به زمین قلاب کنه سپیده است. مرتضی تمام مایحتاج خونه رو تهیه کرد و ساکشو بست. اعظم بیقرار و بیتاب بود. احساسی درون قلبش میگفت این آخرین باریه که مرتضی رو میبینه. مرتضی سپیده رو که پیراهن زیبایی پوشیده بود تو آغوش گرفت و همراه اعظم سمت خونه مادرش رفت. هنوز حجله مجتبی سر کوچه بود. پدرش کلافه بود. تلاش میکرد خودشو آروم نشون بده، اما غم از چشماش مثل برق بیرون میزد. مرتضی از پدر و مادرش خداحافظی کرد. سپیده رو بوسید و به همسرش گفت جون تو و جون دخترم. چند روز بعد نامش به خونه رسید که در اون نوشته بود اگر من کمتر نامه می دهم برای این است که کمتر به یاد خانه و خانواده بیفتم. می ترسم از هدفی که دارم دور شوم. خیلی مراقب سپیده باش که احساس بی پدری نکند. هنوز عملیات بیت المقدس برای فتح خرمشهر ادامه داشت. شب سوم خرداد 61 حال اعظم دگرگون بود. تو اتاق راه می رفت و قرار نداشت. خرمشهر آزاد شد. این خبری بود که شادی رو تا کوچه پس کوچه های هر شهر و دیاری رسوند. رزمنده ها تونستن این شهر رو به آغوش وطن برگردونن و دشمن بعثی رو عقب برونن. اما از مرتضی خبری نبود. هیچ کس نمی دونست چی به سر مرتضی اومده. مادر و پدرش در ظاهر روحیه خوبی داشتن. بین مردم سرپا می ایستادن و جزافزه نمی کردن. اما مادرش خلوت های غم‌انگیزی داشت. کم حرف و گوشه گیر شد. می دونست مجتبی رو به خاک سپرده، اما چشمش به در بود تا مرتضی برگرده. گم شده داشت. شبا و روزاش تلخ می گذشتن. اوسرا که برگشتن یکی از رفقای مرتضی بین اونا بود. همسرش رو سراغ اعظم فرستاد تا بهش بگه مرتضی همون شب عملیات تیر خورد و افتاد. تو منطقه جا موند و شهید شد. چند نفر دیگه از بچه هم تایید میکنن. اعظم گفت پس چرا اینو به مادرش نگفتین؟ پیام رسون سرش رو پایین انداخت و جواب داد جرأت نمی کنیم این حرف رو به مادر چشم انتظارش بزنیم. اعظم ناراحت شد اما باز باور نکرد. هیچ نشونی از پیکر مرتضی نبود تا دلشو محکم کنه. به مادرش هم حرفی نزد. گفت شاید اشتباه کرده باشن. چرا باید امید این مادر ناامید بشه؟ 17 سال گذشت. وقتی رفت سپیده 3 ساله بود و وقتی برگشت دخترش 20 ساله شده بود. از اون چهره گندمی و قد متوسط و لباس خاکی خبری نبود. تمام مرتضی تو کیسه کوچیک جمع شده و انتظار برای خانواده‌اش مثل جون کندن گذشته بود. مرتضی تو نامه آخرش نوشته بود بچه‌ها تو جنگ برای دفاع از وطن با پوتین و تفنگ تو بغل می‌خوابن و وقتی فقط یه مش خاک برگشت شهر در امن و امان خوابیده بود. راوی اعظم درویشی همسر شهید.